الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره اون چرا که سیدنا الاستاذ الاعظم الامام قدس سره الشریف در رابطه با تعیین محل نزاع در بحث مقدمه واجب مطرح فرمودند، ضمن اینکه بعضی از خصوصیات که ایشون اضافه فرمودند کاملا صحیح به نظر می رسد، اما اصل مطلب که ما طرفین ملازمه را عبارت از دو اراده فعلیه متعلقه به بعث قرار بدهیم، منتها یکی بعث الازل المقدمه و یکی بعث الالمقدمه، این به نظر قاصر خیلی روشن نیامد که چرا ما طرفین ملازمه را عبارت از اراده فعلیه بدانیم. خب اگر اراده فعلیه در کاره و متعلقم شده است به بعث الی ما یراه المولا مقدمتن و یکون فی نظرهی مقدمه، خب مراد به این اراده آیا تحقق دارد یا ندارد؟ اگر مراد به این اراده تحقق داره، پس ما ملازمه را بین البعثین قرار می دهیم، بین الوجوبین قرار می دهیم. منتها مرحوم آی آخوند در ناحیه مقدمه متعلق وجوب را مقدمه واقعیه قرار داد، اعم از اون چرا که مولا به نظرش مقدمیت داره و اون چرا که ندارد، و اعم از اون مقدمه‌ای که مورد التفات مولا واقع شده و مقدمه‌ای که مورد التفات واقع نشده. اما خب شما هم طرف را وجوب مقدمه قرار بدهید، در حقیقت با این اصلاحیه‌ای که در این رابطه فرمودید که مقصود از مقدمه یعنی ما یراه المولا مقدمتن که هم عنوان التفات درش رعایت شده و هم اون چرا که به نظر خود مولا مقدمیت داره، پس اگر دنبال اراده فعلیه مقدمه مرادش که عبارت از بعثه تحقق داره، چرا ما طرفین ملازمه را خود وجوبین و بعثین قرار ندهیم؟ و اما اگر به دنبال اراده مربوطه به مقدمه بس تحقق پیدا نکرده، اینجا سؤال فرق پیش میاد که چه شد که به دنبال اراده متعلقه به بس الاز المقدمه تحقق پیدا کرد اما به دنبال اراده مربوطه به مقدمه بس الا ما یراه و مقدمتن تحقق پیدا نکرد؟ تفکیک به چه مناسبت و به چه علت؟ نه اونجا ایشون ارادته این رو میگن، ندارم. عرض میشود که اونی که به نظر ما میرسه این است که ما طرفین ملازمه رو همون وجوبین قرار بدهیم، وجوب متعلق به ذل مقدمه و وجوب متعلق به ما یراه المولا مقدمتن. منتها اینجا یک نکته ای رو باید ما بهش توجه بکنیم. اون نکته این است که در باره احکام شرعیه و شارع مقدس، خب ما اگر قائل به ملازمه شدیم ممکنه این معنا رو بگیم شارع مقدس ضمن اینکه ذل مقدمه رو واجب کرده مقدمات رو هم واجب کرده، ولو اینکه ایجاب بعضی از مقدمات به ما نرسیده و ما با ملاحظه منابع فقهی نتونستیم دسترسی به ایجاب بعضی از مقدمات پیدا بکنیم، اما در باب موالی عرفیه چطور؟ اون مثالی که من دیروز عرض کردم که مولا با اینکه توجه داره به اینکه اشتراع لحم متوقف بر دخول سوقه و دخول سوق مقدمیت برای اشتراع لحم داره، الان هم در ذهنش این مقدمه و مقدمیت مطرحه، معذالک ما میبینیم در مقام صدور فرمان خودش رو مخیر میبینه بین این که بگوید ادخل سوق وشتر لحم، یعنی همون طوری که ذل مقدمه رو تحت ایجاب و بس در می آورد، مقدمه را هم باش همین معامله رو انجام بده. منتها یکی وجوبش وجوب غیری و مقدمیه، دیگری وجوبش وجوب نفسی و ذل مقدمه. همونطوری که مولا میتونه بگوید ادخل سوق وشتر لم، به خودش اجازه این معنا رو میده که همین بگوید اشتر لم و اصلا ایجابی ولو به صورت غیری درباره دخول سوق از ناحیه مولا صادر نشود. و بحث ما هم که تنها در ملازمه بین دو وجوب شرعی نیست، ما عرض کردیم که مسئله ملازمه مسئله ایست که در سطح وسیع مطرحه، اختصاصی به خصوص احکام شرعیه نداره. در احکام مولویم اگر ملازمه را ما قائل شدیم باید همین معنا رو در باره احکام مولویه عرفیه هم این معنا رو ما پیاده بکنیم. اون وقت سوال اینه، اینجایی که مولا میگوید اشتر لحم و اصلا اشاره ای به وجوب مقدمه نمی کنه، اینجا طرفین ملازمه عبارت از چیه؟ اگر ما قائل به ملازمه شدیم بگیم بین وجوب شراء لحم و وجوب دخول سوق ملازمه تحقق داره، خب وجوب دخول سوق یک مطلبی نیست که ما شک داشته باشیم که از مولا صادر شده یا نشده. اگر شک داشتیم ممکن بود بگیم از راه ایجاب اشتراء لحم ما کشف میکنیم که مولا ایجاب دخول سوق هم داشته، ولو اینکه به ما نرسیده و به گوش ما نخورده. اما اونجایی که خودمون مولا هستیم یا یقین داریم که از مولا هیچ گونه ایجابی راجع به دخول سوق صادر نشده، با اینکه توجه هم داشته دخول سوق هم هم مقدمه واقعیه، هم مولا هم توجه به مقدمیتش داشته، اینجا مسئله طرفین ملازمه رو ما چجوری حلش بکنیم؟ اینجا مسئله طرفین ملازمه باید به این صورت حل بشود که ما حالا اینجا اجمالاً عرض می‌کنیم، چون تفصیلش رو بعد باید عرض بکنیم. در باب تقسیم واجب همونطوری که یک تقسیمی به نام وجوب نفسی و وجوب غیری داریم که وجوب نفسی مربوطه به ذل مقدمه است و وجوب غیری مربوطه به مقدمه، یک تقسیم دیگری هم داریم به نام وجوب اصلی و وجوب تبعی، که این تقسیم غیر مسئله نفسیت و غیریت. اون وقت اگر نظرتون باشه اونجا مرحومای آخوند در کفایه در رابطه با این تقسیم به نام اصالت و تبعیت اونجا یک نکته ای رو مرحوم آیا خون ذکر می کنند، می فرماین این تقسیم به لحاظ اصالت و تبعیت این مربوط به مقام ثبوته، نه مربوط به مقام اثبات و مقام دلالت و مقام لفظ باشه، نه این یک تفسیر تقسیمی است قبل از آنی که به مرحله اثبات برسه و به مقام دلالت برسه. یه همچی عرض می شود دو نوعی در واجب تحقق داره. می فرماید واجب اصلی یعنی اون واجبی که، خوب دقت بفرمایید، اون واجبی که مولا خودش رو ملاحظه کرده و اراده مولا به او تعلق پیدا کرده. حالا اینی رو که خودش رو ملاحظه کرده و اراده مولا به او متعلق شده، ممکنه واجب نفسی باشه، یعنی غرض اصلی مولا هم همین باشه، ممکنه نه، در عین اینکه اصالت داره واجب غیری باشه. مولا بیاد مثل همین جایی که میگه ادخل السوق، معناش این است که مولا به دخول سوق عنایت پیدا کرده، ارادهش متعلق به بعث به دخول سوق شده و ضمن اینکه اشتر لحم رو صادر میکنه، ادخل سوق رو هم صادر میکنه. اینجا ادخل سوق و اشتر لحم هر دو واجب اصلی اند، ولو اینکه ادخل سوقش غیریه و اشتر لحمش نفسیه. غیریت و نفسیت غیر از اصالت و تبعیت. در ادخل سوق و اشتر لحم هر دو اصالت داره، یعنی نمیشه که مولا بدون توجه به دخول سوق و مقدمیت دخول سوق و مسئله مسبوقیت به اراده ادخل سوق رو گفته باشه. ادخل سوق با اشتر لحم در تمامی جهات یکسانه، فقط در یک جهت فرق داره و اون این است که مسئله اشتراع لحم نفسیت داره و هدف اصلی مولاست، اما مسئله دخول سوق این مقدمیت و غیریت داره. اما در جهت اصالت هر دو یکسانند. اما گاهی از اوقات این طوریه که یک چیزی مستقلن و اصالتن متعلق اراده مولا قرار نگرفته، لکن اراده متعلقه به اون چیز تبع اراده متعلقه به اون چیزی است که مورد تعلق اراده مولا قرار گرفته. پس این خصوصیتش اینه، نه اینکه مراد مولا نیست، نه اینکه از دایره اراده مولا خارجه، اما مستقلا یک اراده ای به او تعلق گرفته باشه، مسئله اینطور نیست، بلکه این ارادش تبع اراده متعلقه به یک شیء دیگری است. اون وقت ایشون می‌فرماید که این وجوب تبعی عمده نکته اینجاست، این وجوب تبعی تنها در واجبات غیریه تصور می شود، یه واجب نفسی نمیتونیم پیدا بکنیم که وجوبش وجوب تبعی باشه. نتیجتاً هر واجب نفسی اصالت داره، اما واجب غیری دو جور واجب غیریه. یک واجب غیری است که اتصاف به اصالت داره، اونجایی که مولا مستقیماً عینک خودش رو متوجه اون واجب کرده، اراده اش رو متعلق به او کرده، ولو اینکه غرضش هم در رابطه با او یک غرض غیریه و به عنوان رسیدن به ذل مقدمه مطرحه. اما یه وقت این است که نه، اصلا این بیچاره نه تنها در دایره لفظ نیامده، بلکه متعلق اراده مستقله مولا هم قرار نگرفته، اما روی مسئله ملازمه و روی مسئله تبعیت، این تبعیت برای اون واجب اصلی متعلق اراده مستقله مولا قرار گرفته. خب اگر این طور شد، ما میاییم اینجوری میگیم، میگیم این مولایی که میخواد دستور بده به اینکه اشتر لحم تارتن کنار این اشتر لحم ادخل سوق رو هم ذکر میکنه، اینجا ادخل سوق ضمن اینکه وجوب غیری داره وجوب اصلی هم داره، برای اینکه ملتفت و الیه و متعلق اراده اصلی مولا قرار گرفته. اما اونجایی که ادخل سوق را نمیگه، اونجا فرقش با اونجایی که مولا میگه فقط در یک جهته، نه اینکه اونجا ادخل سوق وجود نداره، نه اینکه وجوب دخول سوق مطرح نیست، وجوب دخول سوق مطرحه، اما در چهره وجوب تبعی به عنوان اینکه این وجوبش تابع وجوب اشتراء لحمه، به عنوان اینکه این به دنبال وجوب اشتراء لحم خواه ناخواه تحقق داره، پس در باره موالی عرفیم ولو اینکه شما یقین دارید که قطعاً از این مولا جز اشتر لحم هیچ چیز دیگری صادر نشده، اما یقین داشته باشید کسی که قائل به ملازمه است میگه وجوب مقدمه به صورت وجوب غیری مطرحه. حالا گاهی این وجوب غیری ضمن اینکه غیریه اصلی هم هست، اونجایی که خود مولا ادخل سوق رو ضمیمه میکنه، اما اونجایی که مولا ضمیمه نمیکنه اونجا وجوب دخول سوق هست به عنوان غیریت، لکن فرقش با اونجایی که مولا ذکر میکنه در مسئله تبعیت و اصالت، و الا در عنوان غیریت هر دو صورت مشترکن. پس این در عین اینکه ملازمه بین الوجوبین تحقق داره و ما هم یقین داریم که غیر از اشتر لحم از مولا صادر نشده، نه اینکه شک داریم و کشف بکنیم از راه ملازمه که نه خیر مولا ادخل السوق رو هم گفته، نه قسم هم میخوریم که مولا لب ادخل السوق باز نکرده، اما در این حال وجوب تبعی به این بیانی که ذکر شد این در جای خودش محفوظه. لذا به نظر میرسد که ما ملازمه رو ملازمه بین الوجوبین قرار بدیم، منتها با اون اصلاحیهی که امام بزرگوار فرمودن، نه اینکه حکم رو ببریم و مربوط به اراده بکنیم. ما کاری به اراده فعلا نداریم، بلکه کار به حکم داریم و طرفین ملازمه عبارت از وجوبینه. اونی که به نظر میرسه یک همچه مطلبی هست. حالا اینجا دو تا بحث قبل از شروع در تقسیم مقدمه و تقسیمات مقدمه، دو تا بحث رو ما باید ذکر بکنیم. یکی مسئله عقلی بودن و لفظی بودن محل نزاع. اینجا یک ثمره ای در همین بحث بین عرضی که ما کردیم و فرمایش امام بزرگوار در رابطه با این بحثی که الان می‌خوایم عرض بکنیم یک ثمره ظاهر میشه. این بحث را هم خوب دقت بفرمایید. آیا این ملازمه همون طوری که مرحوم آقای آخوند ذکر کردند، این مسئلهش یک مسئله عقلیه محض است و هیچ گونه ارتباطی به مقام لفظ و باب دلالات و مباحث الفاظ نداره؟ یک مسئله عقلیه محض است. عرض کردم مثل همون مسئله ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که هیچ گونه ارتباطی به مقام لفظ نداره، آیا اینجا هم همین طوره؟ از مرحوم آقای آخوند این استفاده می شود. لکن ربما یقال، به این که این تقسیمی که خوب دقت بفرمایید اینجا رو، این تقسیمی را که منطقیین برای دلالت الفاظ کرده اند و اون این است که گفتند دلالت گاهی به نحو مطابق است و گاهی به نحو تضمن و گاهی به نحو التزامه، در مطابقه و تضمنش هیچ جای بحث نیست که دلالت مطابقه یک دلالت لفظیه است بلا اشکال. دلالت تضمن هم یا قابل مناقشه نیست، یا اگر کسی مناقشه ام بکنه مناقشه اش قابل جوابه، که دلالت تضمن هم به عنوان دلالت لفظی مطرحه. اما در دلالت التزام یه مقدار مسئله مورد مناقشه است که آیا دلالت التزام رو باید به حساب دلالت لفظی گذاشت یا دلالت التزام ربطی به دلالت لفظ نداره. دلالت التزام کدامه؟ او عبارت از این است که لفظ شما به معنای موضوع لهش و به مقتضای دلالت لفظیش یه ملزومی رو دلالت میکنه. اون وقت شما از راه این ملزوم انتقال به لازم پیدا میکنید، انتقال به تحقق لازم و ثبوت لازم پیدا میکنید. خب اینجا بحث شده که آیا این سراغ لازم رفتن و منتقل به لازم شدن، این رو باید پای دلالت لفظ بگذاریم ما، یا اینکه نه این کاری به دلالت لفظ نداره، لفظ فقط ملزوم رو دلالت داره، لفظ فقط موضوع لهش رو دلالت داره. عرض کردم بالاتر لفظ جزء موضوع له رو حتی دلالت داره، اما لازم موضوع له رو به چه مناسبت ما به حساب دلالت لفظ بگذاریم؟ لفظ دلالت بر ملزوم کرد دیگه، بساط دلالت لفظی با انتقال از لفظ به ملزوم تمام شد. حالا که ما از ملزوم سراغ لازم میریم و انتقال به لازم پیدا می کنیم، آیا اینم از شؤون لفظه؟ اینم ارتباط به مقام لفظ و دلالت لفظ داره؟ اگر کسی، حالا قائلم داره البته، اگر کسی گفت بله اسم این رو هم ما دلالت لفظی می گذاریم، دلالت التزامیم یکی از انواع دلالات لفظی است، نمیشه دلالت لفظی رو از دلالت التزامی رو از مطابقه و تضمن جدا کنیم، بگیم مطابقه و تضمن به عنوان دلالت لفظی مطرحه اما دلالت التزام به عنوان دلالت لفظی مطرح نیست. اگر کسی این حرف رو زد که اینها در یک ردیف هستند، اون وقت ممکنه البته در بحث مقدمه واجب با اینکه نزاع در ملازم است، در این حال مسئله رو مسئله لفظیه به حساب بیاره، برای خاطر اینکه دلالت التزام رو یکی از دلالات لفظیه بشناسه و بگوید شما هم که در باب ملازمه بحث می کنید این هم ارتباط به مباحث لفظیه و مباحث الفاظ داره و شاید این معنا رو هم مؤید خودش قرار بده که ما دیدیم در تمام کتاب‌های اصولی بحث از مقدمه واجب رو در مباحث الفاظ مطرح کردند، نه در جلد دوم کفایه که مباحث عقلی مطرحه، کسی نیامده بحث مقدمه واجب رو در جلد دوم مباحث عقلی مطرح بکنه. این رو هم برای خودش یک مؤیدی ذکر بکنه. اما اون کسی که دلالت التزام را دلالت لفظیه به حساب نمی آورد، او می گوید لفظ فقط دلالت بر ملزوم میکنه، دیگه پاشو از دائره ملزوم بالاتر نمیگذاره. اونجا عقله که به عنوان لازم و ملزوم بودن و مسئله ملازمه انتقال به لازم براش پیدا میشه، لذا دلالت التزامیه بنابراین قول که شاید مقتضای تحقیق هم همین قول باشه، دلالت التزامیه رو نباید به حساب دلالات لفظیه گذاشت، بلکه او یک مسئله عقلیه و ارتباط به عقل داره، نه به مقام دلالت و مقام لفظ. اگر کسی این مبنا رو اختیار کرد، طبعاً در بحث مقدمه واجب که محل نزاع ملازم است، باید حکم بکند به این که هاذهی مسئلتون عقلیه و لا یمکن عدها من مباحث الالفاظ و فی ردیف مباحث الالفاظ. حالا تا اینجا خب مطلب درسته، لکن اونجایی که عرض کردیم بین حرف ما و فرمایش امام در تحریر محل نزاع یک فرقی به وجود میاد و در نتیجه یک ثمره‌ای بین این دو حاصل میشه، عبارت از اینه که امام بزرگوار میفرمایند که اگر ما همون مبنای اول رو هم اختیار کنیم که دلالت التزامیه رو جزء مباحث الفاظ بدانیم و جزء دلالات لفظیه بدانیم، لکن ما نحن فیه یک خصوصیتی داره که اگر ما دلالت التزامیه رو هم لفظیه بدانیم ولی ما نحن فیه لیس بلفظیه. چرا؟ برای اینکه اونهایی که دلالت التزامی رو لفظی میدونن یه مقدمه مسئله رو مسلم میدونن و او دلالت اللفظ علل ملزوم مستقیمن و بلا واسطه. میگن خب همین که لفظ دلالت بر ملزوم کرد، ما دلالت بر لازمش رو هم به حساب لفظ میگذاریم، اونم پای لفظ حساب میکنیم، اونم دلالت لفظیه میشناسیم. پس باید پای لفظ مطرح باشه و دلالت لفظ بر ملزوم یک امر مفروغ و انهی باشه تا ما دلالت التزامیه رو به حساب دلالت لفظ بیاریم. اما در ما نحن فیه امام میفرمایند ما طرفین ملازمه رو چی قرار دادیم؟ طرفین ملازمه رو ارادتین قرار دادیم. ارادتین کدومش مفاد لفظه که ما دیگری رو هم به حساب او عنوان دلالت لفظی روش بار بکنیم و براش به حساب بیاریم؟ اراده که مفاد لفظ نیست. شما از این که مولا اختیاراً میگوید ادخل السوق واشتر اللحم کشف میکنید که اراده ای در کار هست، اما لفظ که دلالت بر اراده نکرده و شاهدش این است که سایر اعمال مولام حاکی از اراده است. اگر یک کسی سیلی به گوش کسی هم زد، فوری میگن فلانی اختیارن با توجه و التفات یک سیلی نواخت به گوش فلان کس. این را هم شما کاشف از اراده و مسبوقیت اراده میدانید. نحوه حکایت لفظ و کاشفیت لفظ از اراده مولا همون نحوه حکایت فعل عن ارادت المولاست. به عبارت روشن‌تر، ما که میگیم لفظ کشف میکند عن ارادت المولا، لا بما انه لفظون، بل بما ان اللفظ فعلون من الافعال الاختیاریه و عمل من الاعمال الارادیه. هر عملی از کسی صادر بشه یکشف عن کونه مریدن له، یکشف عن مسبوقیته بالاراده، یکشف عن ثبوت الاراده قبل العمل. لذا امام می‌فرمایند ما که طرفین ملازمه را دوتا اراده می‌دونیم، هیچ کدام از این دو اراده مفاد لفظ نیست. وقتی مفاد لفظ نشد، اگر ما دلالت التزامیه را هم جزء دلالات لفظ بدونیم، به اینجا نمیتونه ارتباط پیدا بکنه. اونجای دلالت التزامیه به عنوان دلالت لفظی مطرحه که خود لفظ دلالت بر عرض میشود که ملزوم داشته باشه. به عنوان دلالت لفظیه ملزوم رو ثابت بکنه، بعدم به تبع ملزوم لازم، لازم رو هم به حساب دلالت لفظیه بگذاریم. اما اونجایی که اصلا پای دلالت لفظ مطرح نیست، ولو اینکه ما دلالت التزامیه رو هم لفظیه بدونیم، چطور میتونیم اینجا مسئله رو باش به عنوان یک مسئله لفظی برخورد بکنیم؟ و چون ما طرفین ملازمه را اراده میدانیم و اراده مدلول علیه لفظ نیست، ولو اینکه لفظ حکایت از اراده میکنه و کاشف از مسبوقیت اراده است، اما کشف از مسبوقیت اراده غیر از مدلول و علیه بودن اراده است به دلالت لفظیه. لذا چون پای دلالت لفظ اصلا مطرح نیست، اینجا رو ما نمیتونیم به عنوان دلالت لفظی مطرح بکنیم. اینجاست که عرض کردیم بین عرض ما و فرمایش امام ثمره ظاهر میشه. بله، اگر ما طرفین ملازمه رو اراده بدانیم، همین بیان امام بزرگوار درسته که اراده که مدلول علیه لفظ نیست، تا پای دلالت التزامیه و بعدم بیاییم دلالت التزامیه رو لفظیه به حساب بیاریم. اما اگر ما طرفین ملازمه را وجوبین قرار دادیم، اینجا پای دلالت مطرحه، برای اینکه وجوب مفاد لفظه، وجوب مفاد هیئت افعله، وجوب مدلول علیه لفظه، اون وقت اگر ما دلالت التزامیه رو دلالت لفظیه بگیریم میتوانیم مسئله مقدمه واجب رو روی این مبنا به عنوان یک مسئله لفظیه باش برخورد بکنیم، برای اینکه اولا طرفین ملازمه وجوبین نه ارادتین که خارج از دائره دلالت باشه، و ثانیاً فرضم بکنیم که دلالت التزامیه به عنوان دلالت لفظیه مطرحه، اون وقت خیلی راستا و روشن میتونیم مسئله مقدمه واجب رو به عنوان یک مسئله لفظی و یک بحث لفظی ما باش برخورد داشته باشیم. این یک جهت. تا جهت دیگر رو فردا انشاءالله.